طلعت اصحاب النار فيها خالدون. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لبني الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقية الله في الأرزين صلوات نايد بفرمي. امشب مصادف با شب شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، بنا به یک روایت امشب و فردا شب که مراسم هست قصد کردیم پیرامون مسئله شرک و ریشه های شرک و شاخصه های شرک و اینکه شرک چجوری به وجود آمد. آیه قرآن در سوره توبه می فرماد یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجسون، ای کسانی که ایمان آوردید مشرکان نجسن. قبل از این که حالا بگیم مشرک به کی گفته میشه، از نظر فقهی مشرکان نجسن، اما غیر مشرکان چی؟ اونها هم نجسن؟ یعنی اهل کتاب که اینا جدای از مشرکانن، چون الذین آمنو آی قرآن می فرماد والذین هادو و السابعین و النصارا و المجوس و الذین اشرکو، که اینها رو آی قرآن از مشرکان جدا میکنه اهل کتاب رو. خب انما المشرکون نجس، مشرکان نجسن، پس اهل کتاب نباید نجس باشن، چون طبق آیه قرآن اهل کتاب غیر از الذین اشرکو هستن. اما بعضی از فقها ها فتواشون اینه که نه، اهل کتاب هم نجسن، یعنی مسیحی ها یهودی ها اینا نجسن. ولی خب نه، بعضی فقها میگن نه، اهل کتاب پاکن. بعضی از فقها که اصلا گفتن حتی کافران هم نجس نیستن، چون قرآن میفرماد مشرکان نجسن. کافر به معنای خدا ناباور، ناخدا باور، اصطلاح امروزیش آتئیست، یعنی کسی که اعتقادی به خدا نداره. آیا اینا هم نجسن؟ آیا قرآن مشرک رو میگه نجسه؟ خب حالا اختلاف نظر هست، مشرک کیه چیه؟ مشرک شرک، ما به کسی میگیم مشرک که برای خداوند شریک قائل باشه. این شریک قائل شدن هم گفتن سه مرحله داره، سه مرتبه داره. یا شرک در مرتبه خالقیه، یعنی این که مبدأ عالم رو بیش از یکی بدانه، مثل ثنوی ها، زرتشتی ها، که به یک تعبیر اونا مبدأ عالم رو نور و ظلمت میدونن، دو تا خدا قائلن. البته باید بررسی بشه ببینیم اینا واقعا چنین چیزی میگن یا نه، حالا اونی که منسوب بهشون. پس شرک در خالقیت یعنی اینی که آفریننده عالم رو بیش از یکی بدونه، حالا یا قائل به ثنویت باشه یا قائل به تثلیث باشه، تثلیث یعنی سگانه دانستن، یا بیشتر از این. مرحله دوم شرک ربوبیه، یعنی گاهی وقت طرف مبدأ عالم رو یه چیز میدونه اما ربوبیت موجودات رو به یه سری خدایان قائله، یه سری خدایانی که مستقل از خدا هستن ها. حالا اینا رو بحث میکنیم روش که این شرک ربوبی میگن اصطلاحا هم بهش، یعنی میگه بله خدا یکی خالق عالم، ولی هر مثلا موجودی یه مربی مستقلی داره برای خودش جدای از خدا، چون در زیر فرمان الهی که اصلا شرک محسوب نمیشه، ما هم قائل به وساطت فیض هستیم. مرحله سوم شرک در عبودیته که بیشترین تأکید قرآن رو همین شرک عبودیه، یعنی پرستش چیزی جز خدا، حالا به هر دلیلی طرف چیزی جز خدا رو بپرسته، میشه شرک در عبودیت. حالا این شرک در عبودیت میاد شرک خفی رو هم شامل میشه، مثل ریا، که حالا ما فعلا به اون قسمتش وارد نمیشیم، بیشتر شرک جلی رو کار داریم. مشرکان نهله های مختلفی دارن، یعنی بعضی اینهایی که داریم میگیم الان هست ها تو عالم، خیلی هم زیاده، فکر نکن اینا مال قدیم بوده، الان هست، به وفور هم هست. بعضی از نهله‌های شرک اینها عناصر طبیعی رو می‌پرستن، چهار تا عنصر، خاک و آب و آتش و باد، این چهار تا عنصر طبیعی رو پرستش می‌کنن، مثل ثنوی‌ها، زرتشتی‌ها، آتش می‌پرستن، آب می‌پرستن، خاک رو مقدس میدونن و به عنوان خدا با اینا برخورد میکنن، یعنی برای اینا عبادت میکنن، برای اینا قربانی میکنن. نه اینکه بگیم اینا رو خوب میدونن، خب ما هم خوب میدونیم، خاک خوبه، نور خوبه، آتش خوبه، اینا لوازم این دنیاست، ولی ما اونا رو پرستش نمیکنیم، اونا پرستش میکنن آتش رو، یعنی دعا میخونن برای آتش، قربانی میکنن براش، همینجور برای آب. بعضی از مشرکان پس چی پرستنده عناصرن؟ عناصر رو میپرستن، عناصر زمینی. بعضی از مشرکان هستن اجرام آسمانی رو میپرستن، مثل پرستش خورشید، میترائیس، پرستش خورشید، که این در خود قرآن هم پرستش خورشید آمده. در کجا؟ در داستان ملکه سبا، که اینا خورشید رو میپرستیدن. و یه نکته قابل تأملی که هست، پرستش خورشید در اکثر مذاهب مشرکان مشترکه. چرا؟ علت، ما می‌خوایم علت رو پیدا کنیم، علت شرک چیه، ریشیابی می‌خوایم کنیم. اینا رو فعلا فهرست بار میگیم، بعد لایه به لایه پیش میریم. شما پرستش خورشید رو، زرتشتی‌ها که آتش می‌پرستن، خورشید رو هم می‌پرستن. شما تو هندوستان هم برید، هندوها هم خورشید پرستن، خورشید رو می‌پرستن، یکی از خدایانشون خورشیده. یوگا، اونایی که یوگا کار میکنن باید بدونن این ورزش نیست عزیزان، این عبادت خدایان هندوه. خدایان هندو رو اینجوری پرستش میکنن که حالا به اسم ورزش دارن به خورد جامعه ما میدن. این عبادته، لذا در بعضی از مراحلش عبادت خورشید دارن، میگن سلام بر خورشید. سلام بر خورشید نیست، پرستش خورشیده. کسانی بودن رفتن تحقیق کردن تو یوگا، تا آخرین مراحلش رفتن، مراحل آخریش ارتباط با خدایانه. اونجا هم پرستش خورشیدو میبینیم. تو مصر باستان هم که میریم میبینیم اونها هم خدایی دارن به نام خدای خورشید، رع، خدای خورشید. خورشید رو پرستش میکنن، چند تا خدا قائلن برای خورشید. از اون ور میریم طرف اروپا میبینیم اونها هم خورشید رو میپرستن، اونها هم پرستش خورشید دارن. یه بار عرض کردم این صلیب مسیحیت از کجا آمده. اون به اضافه‌ای که به عنوان صلیب هست، این در ادیان پاگانی، که حالا یکم بعدن توضیح میدم ادیان پاگانی چیه، مشرکان اروپا، اینا یک علامتی داشتن، یک خط مثل چوب صلیب، بعد یه دایره اون بالاش، وسطش یه به اضافه. یعنی شما تصور کنید صلیب رو، اون قسمت به اضافهش یه دایره دورش باشه، این علامتشونه. این دایره چی بود؟ این دایره خورشید بود، و اون به اضافه وسطش چهار فصل گردش خورشیدی بود، که همین آمد تو مسیحیت تبدیل شد به صلیب. و الا مسیحیت چه چیز داره؟ صلیب، صلیبی که وسیله‌ای که حضرت عیسی رو کشتن با او، چیش مقدسه که بندازن گردنشون؟ که حالا انشالله یه توضیحاتی در این زمینه باز خواهیم داد. آقا چرا تمام اکثر نهله‌های بت پرستی و شرک خورشید رو می‌پرستن؟ چرا؟ دلیلی داره، حتما داره، چون زمان باستان عزیزان ارتباطات اینقدر نبود که از همدیگه یاد گرفته باشن. اینا روی اینا باید دقت کنیم. آفریقا اگه خورشید می‌پرسته با ایران ارتباطی نداشتن اصلا. اروپا مثلا با چین چین هم خورشیدو میپرستن. آقا اینا چجوری ارتباط داشتن با هم که بخوام یاد بگیرن از هم دیگه؟ پس یاد گرفتن از هم دیگه نبوده. حالا چی بوده باید بررسی کنیم. یه عده پس اجرام آسمانی مثل خورشید، مثل ماه، خدای ماه رو میپرستیدن. یا بعضی ستارگان مثل شعرای یمانی، آیه قرآن میفرماد انهو هو رب الشعرا، به درستی که اوز پروردگار شعرا. شعرا چیه؟ شعرا یک ستاره، شعرای یمانی یک ستارهیه که میگن به قدری عظمت داره که خورشید در مقابلش قدر محسوسی نداره. خورشید 1,000,000 برابر زمینه، بعد در مقابل اون ستاره قدر محسوسی نداره، چون قدما در نجوم خیلی کار کرده بودن. عده اون ستاره رو میپرستیدن که آیه قرآن میفرماد انهو هو رب الشعرا. یا بعضی از نهله ها که اصلا پرستنده ستارگان بودن، مثل سابعین. بعضی میگن اینها ستاره پرست بودن و الان هم هستن، تو خود ایران هم، جنوب ایران هم هست، چون جنوب ایران خیلی مذاهبی هست، خیلی مذاهبی در جنوب ایران هست که تو گفتگوها عرض میکنیم خدمتتون. پس چی شد؟ بعضیا عناصر زمینی رو میپرستیدن، بعضیها اجرام آسمانی رو میپرستیدن، بعضیها انسان‌هایی رو می‌پرستیدن. مثل آیه قرآن می‌فرماد و قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى مسیح ابن الله. یهود می‌گفتن عزیر پسر خداست، مسیحی‌ها می‌گفتن عیسی پسر خداست. یا بعد در دوره اسلامی کسانی که علی اللهی بودن، حضرت علی علیه السلام رو خدا می دونستن. یا در اقوام پیشین کسانی بودن که باز به عنوان الوهیت یا خودشون مدعی الوهیت بودن، مثل فرعون، مثل نمرود، که اینا ادعای الوهیت داشتن و مردمان هم اونا رو می پرستیدن، یعنی انسان پرست بودن. یکی دیگه از نهله‌های بت‌پرستی که بیشتر این در یونان، یونان باستان و در زرتشتیگری بیشتر اینجاها بود، پرستش ارباب انواع بود. ارباب انواع چیه؟ ارباب انواع میگه هر نوعی که شما در روی زمین میبینید از موجودات، مثل اسب یه نوعی حیوانه، گوسفند یه نوع حیوانه، انسان، هر نوعی از موجودات که شما در زمین میبینید، این یک رب عقلی داره، یک فرد عقلی داره که اون رب این موجوداته. البته اصل این قضیه درسته ها، اصلش درسته، اون پرستش ارباب انواعی که اشکال داره. والا ما هم اعتقاد قرآنیمون به همینه. آیه قرآن چی میفرماد؟ و ام من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. یعنی هیچ چیزی نیست مگر این که اصل خزائن آن شی در نزد ماست، خزائن آن شی، و ما آن را نازل نمی کنیم مگر به اندازه مشخص. این داره میگه که در خداوند میفرماد هر موجودی یه خزینه ای داره در نزد ما، یعنی همون بحث ارباب انواع. یعنی پرستش فرشتگان که در دین زرتشتی هم امشاسبندان پرستش فرشتگان داریم، منتها خب اینا فرشتگان رو میپرستیدن در یونان و باستان که برای هر چیزی الهه عشق، الهه باروری، یعنی همون ارباب انواع رو میپرستیدن. گفتیم این اعتقاد داشتن یه حرفه، ما هم اعتقاد داریم که هر موجودی ربی داره که همه در تحت ولایت الله دارن عمل میکنن، مدبرات امرا داریم، فرشتگانی که تدبیر امور میکنن، اما به اذن الله. و ما هیچ وقت اون فرشتگان رو نمیپرستیم که. و آیه قرآن میگه خداوند به فرشتگان میگه آیا اینها شما رو میپرستیدن؟ اونا در جواب میگن سبحانك ربنا انت ولینا من دونهم، منزهی تو ولی ما هستی. بل کانو یعبدون الجن، اینا اجنه رو میپرستیدن. حالا اجنه رو میپرستیدن یک معناش همون جنی که ما میشناسیمه، یک معنای جن به معنی پوشیدگیه، یعنی اینها یه موجودات پوشیده رو میپرستیدن که خودشون نمیدیدن چیه اصلا، یعنی ما رو نمیپرستیدن، یه موجوداتی برای خودشون در نظر میگرفتن که پوشیده بود از اونها، اونا رو پرستش میکردن. میتونه این معنا باشه، میتونم این معنای خود اجنه باشه، اجنه و شیاطین. پس بعضی از نهله ها چیکار میکردن؟ پرستش فرشتگان رو میپرستیدن، امشاسبندان رو میپرستیدن، ارباب انواع رو میپرستیدن. که شما مثلا کتاب های اوپانیشادها مال هندوهاست، اونجا هم که مطالعه کنید اون کتابا رو، میگه خدای باد، خدای آب، خدای فلان، یعنی همون ملک موکلی که ما در روایاتمون داریم. منتها میگم اونا خدا مستقل میدونستن، خدا میدونستن و پرستش میکردن اونا رو. پس بعضی از مشرکان فرشتگان رو میپرستیدن به خیال خودشون البته، و بعضی بودن اینها جن رو میپرستیدن. اقوامی در عربستان بودن اینا پرستنده جن بودن، اجنه رو میپرستیدن. و بعضی از این نهله های بت پرستی بودن که اینها اون چی رو که میپرستیدن یه خیال بود فقط. یعنی آیه قرآن حضرت ابراهیم خطاب به بت پرستا میفرماد ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان، میگه اینا نیستن مگر اسمایی که شما و پدرانتون از خودتون درآوردید، شما این اسما رو از خودتون درست کردید، خداوند هیچ سلطانی برای اینا نازل نکرده. یعنی اینا یه لفظی شما از خودتون درست کردید به عنوان خدا، جوپیتر والا. خب جوپیتر والا کیه؟ موجودیه؟ نه، هیچی نیست اصلا. یعنی پرستنده هیچی بودن. این هی الا اسماءون سمیتموها انتم و آباؤکم. بعد برای اینا چی درست میکردن؟ حالا مجسمه درست میکردن یا نقاشی میکشیدن. برای خدایانی که اصلا وجود نداشتن، وجود خارجی نداشتن. باز یکی از نهلهای شرک و بت‌پرستی، پرستش خود شیطانه. پرستش خود شیطان. الان که در آمریکا کلیسای شیطان پرستی هست، یعنی رسما کلیسا دارن شیطان پرستا، کلیساهای مختلف، انجیل شیطان پرستی، آنتوان لاوی همین قرن اخیر شیطان پرست یهودی بود. تو یهودی ها شیطان پرست زیاد داریم، تو یهودی ها شیطان پرست زیاد داریم. اصلا کابالا یا قابالا این فرقه شیطان پرستیه و مال یهودم هست. که حالا چرا، چجوری، چرا تو یهود، چرا تو یهودی ها شیطان پرستی باشه؟ و میدونی جادوگرای یهودی هم خیلی قهارن تو جادوی یهودی، که ریشش کجا بوده، چجوری بوده، حالا انشالله اگه شد توضیح میدیم خدمتتون. پرستش خود شیطان، انجیل شیطان پرستی دارن، کفر میگن و طالب شیطان و جهنمن و علنن بی حرمتی به مقدسات مخصوصا مسیحیت میکنن، مخصوصا و مثلا آتش زدن کلیسا رو یک امر مقدسی میدونن، کلیساهای مسیحی رو ها امر مقدسی میدونن. و شیطان پرستی و مثلا آتش روشن میکنن، دور آتش زن و مرد لخت میشن، شراب میخورن، که البته این اکثر فرقه های مشرکانه این خصوصیتو دارن، و بعد اعمال جنسی شنی مرتکب میشن، که اینو حالا بعدن تو مشخصه های شرک و بت پرستی اینو عرض میکنیم. پرستش خود شیطان. که این یکی از نهله‌های بت‌پرستی و شرکه، که اصلاً اصل شرکه، اصل شرکه. ببین آیه قرآن می‌فرماد در سوره یاسین: الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین. آیا عهد نکردم با شما ای فرزندان آدم که شیطان را پرستش نکنید، که او دشمن آشکار شماست؟ پس معلوم میشه عده‌ای شیطان را پرستش میکنن، میکردن از قدیم و الان هم هستن، الان هم هستن. و اصلا بحثمون حالا اون بحثی که پشت شرک رو میخواییم بررسی کنیم، اونجا مطالبی رو میگیم. منتها این شیطان پرستی آی تازگی داره. الان شیطان پرست ها خیلی هم زیاد شدن، قیافه هاشون هم دیدید به صورت های وحشتناکی در میارن تو بعضی از راهپیمایی هایی که تو اروپا و آمریکا اینا دارن. زن و مرد قیافه های وحشتناک درست میکنن از خودشون، گوشاشون رو تیز میکنن، عمل جراحی انجام میدن. متاسفانه تو کشور خود ما هم مد شده که نوک گوششون رو مثل اجنه، مثلا میگن تو نقاشی ها، نوک گوششون رو تیز میکنن. شیطان پرستی در جنوب ایران هم بود از قدیم، الان زیاد شده و از خیلی قدیم هم بوده. یعنی زرتشت حدوداً اون چی که تاریخ مسلم داره 2000 حدود 600 سال پیشه. خب زرتشتی یکی از زرتشتیگری یکی از فرقه های مزدیسناست. مزدیسنا یا بگیم یکی از فرقه های مجوسیته. مزدیسنا یعنی خیلی قبل از اینا میشه، چون زرتشتی بودن، زرتشتی بعدها شده یکی از فرقه هاش. یعنی شاید مثلا حالا چند هزار سال پیش میشه. مزدیسنا تلفظ درستش میگن مزد یسنا. مزد یسنا، یسنا یعنی عبادت، پرستش. مزد، مزدا شنیدید، اهورا مزدا، خدای خوبی، پرستش خدایان خوب یا پرستش خدای خوبی ها. در مقابل این چی بود؟ در مقابل این بود دئو یسنا. دئو همون دیوه، دیو یا دئو، دیو که ما الان به کار میبریم، دیو اهریمن، یعنی دئو یسنا یعنی پرستنده دیو، پرستنده شیطان. حالا آیا ما میشه شیطان رو همون دیو بگیم، یا اهریمنی که زرتشتی ها میگن با شیطانی که ما میگیم یکیه؟ حالا این قسمتاش کار نداریم، اگه شد بعدا توضیح میدیم. ولی پرستنده موجود شرور دئو یسنا. خب آقا اینا خدای خوبی رو خوب انسان بپرسته، حالا برفرضم که بگیریم، پرستنده خدای بدی، پرستنده دیو، پرستنده شیطان، آخه برای چی؟ میگم این عقیده مال چند هزار سال پیشه، مال الان نیست. مثلا مغول‌ها اینجوری بودن، اصلا شیاطین، دیوها رو میپرسته. حالا نگیم شیاطین، چون بین شیطان و اهریمن از نظر ما تفاوت هست. آقا اینا برای چی شیاطین رو میپرستیدن، اهریمن رو میپرستیدن، موجودات شرور رو میپرستیدن؟ باید علتی داشته باشه آخه. الان که میرن شیطان پرست میشن، طرف دلش میخواد هر کاری انجام بده، بیشتر برای این میرن، اعتقاد به شیطان رو نمیدونم کسافت کاری هایی که میخوان انجام بدن. اما زمان قدیم برای چی طرف دئو یسنا بود، شیطان پرست میشد؟ اینها خب ثنوی بودن، یعنی خدای خوبی ها قائل بودن و خدای بدی ها، یا بگیم خدایان خوبی ها، خالق های خوبی ها، که بهشون میگفتن سپنت مینو، یعنی موجوداتی که خالق خوبی ها هستن. در مقابلش چی بود؟ انگر مینو. انگر مینو، اینا اصطلاحات زرتشتی البته. انگر مینو یعنی همون اهریمنان، خالق بدی ها، همون دیو ها. اینا پیش خودشون میگفتن که خالق خوبی ها که فقط خوبی میآفرینه، ضرر نمی آفرینه که، فقط خوبی می آفرینه. پس ما بریم خالق بدی ها رو عبادت کنیم که اونا به ما آسیب نرسونن. یه ذرم دو دو تا چهار تا کنی، طبق فلسفه اونا درست در میاد. میگه خدا، این خدایان خوبی ها که حیات می آفرینه، بارون میاره، زندگی میاره، روز میاره، این خدای بدی هاست که شب میاره. نمیدونه تمام نظام عالم شب و روز و اینا، یک خدای واحد داره. حالا مرگ رو میاره، مریضی رو میاره، فقر رو میاره. پس ما بریم عبادت کنیم اینا رو، اینا رو گول بزنیم، بگیم ما خیلی مخلص شما هستیم، خیلی چاکریم، قربانی کنیم براشون، فرزندانشون رو قربانی کنن برای اینا که موجودات شرور به ما آسیب نرسونن. اینجوری میرفتن چی؟ اهریمن پرست، شیطان پرست میشدن. البته این یک فلسفه شون بود، فلسفه دیگه شون میگفتن شیطان دارای قدرته، شیطان قدرت هایی داره و ما با توسل به شیطان میتونیم یه سری قدرت هایی پیدا کنیم که حالا باز در آینده اینو باز میکنیم که اصلا تمام نهله های بت پرستی شیطان پرستن در اصل. اینو هم از قرآن میاریم اثبات میکنیم، هم مطالب دیگه ای که داریم. در قرآن نام چند تا بت آمده، نام بت ها، نه اینکه به طور کلی، نه، وسن یعنی بت، اوسان بت ها، ازلام بت ها، اینا نه، نام بت ها. این نام بت هایی که در قرآن آمده یه طرز خاصی بیان شده، یعنی یه جا نام یک بت آمده، اونم بت بعل. توضیح بدیم، اولا بعل به چه معناست؟ بعل در عربی یعنی شوهر. این بت بعل رو میگن اوبلیسک یا ابلیسک، که یه بارم عرض کردیم برای عزیزان، مثل یک ستون چارگوش میره بالا، نوکش تیز میشه. این نماد آلت تناسلی شیطانه که میگن انسان به این وسیله میتونه با شیطان متحد بشه. عجیب بگیم، تو واتیکان، واتیکان میدونید چه حالتی داره برای مسیحی ها؟ بلا تشبیه، بلا تشبیه، مثل مثلا مکه برای مسلمان هاست. وسط واتیکان یه اوبلیسک بزرگ. چیکار میکنه اوبلیسک؟ آلت شیطان اون وسط چیکار میکنه؟ که این وسیله یه که میگن انسان میتونه با شیطان متحد بشه. جای بحث داره. بعل، کجا بعل میاد؟ آیه قرآن در مورد حضرت الیاس، اتدعون بعلا و تذرون احسن الخالقین؟ آیا بعل را میخوانید و احسن الخالقین رو رها میکنید؟ صحبت چیه؟ احسن الخالقینه. اینا میگن این آلت تناسلی، ببخشید، باعث خلقته، به خاطر این خیلی ارزش داره. میلاد، برج میلاد رو هم بعضی گفتن یه اوبلیسکه، چون میلاد تولد دیگه، میگن از اینه. حالا نمیدونم راست دروغشو، اسمش که میخوره، قیافش هم میخوره، نیت سازندش چی بوده الله اعلم. که خیلی آرزوشونو برن نوکه اونجا دور بزنن. ای بیچاره ها، از این اوبلیسکا تو مکه هم هست که خانه شیطان سنگ میزنن، اوبلیسکه، یعنی همون حالتو داره، نوک تیز، که خانه به عنوان خانه شیطان عمود کفر سنگ میزنن بهش. خب پس یه جا میاد بعل، بت بعل تکی ذکر میشه. یه جا میاد نام سه تا بت رو میاره، لات و منات و عزا، و منات الثالثه الاخرى. این سه تا رو اعراب میگفتن اینا دختران خدایند، سه تا بت رو میگفتن دختران خدا. دختران خدا تو اروپا سه تا خدا قائلن به نام خواهران سرنوشت. برید تو اینترنت سرچ کنید میاره براتون مقاله هاشو، خواهران سرنوشت که معمولا میخوان نشونشون بدن مثلا میل بافتنی دستشونه، میبافن سرنوشت انسانها رو میدونن و میبافن. سه تا خدا که به صورت چیه؟ زنن. آقا عربستان کجا؟ اروپا کجا؟ این سه تا اونم به صورت زن چجوری مشابهت دارن با هم؟ بعد بتکده های هندی اسمشون چیه؟ کی میدونه؟ سومنات، سومنات و منات الثالثه الاخرى. منات سومین منات، سومنات یعنی سه منات، سه تا دختر. پس اونجا هم که هست. تو دین مسیحیت هم که چی داریم؟ تثلیث داریم، پدر پسر روح القدس. تو مصر باستان هم اوزریس، ایزیس، خورس یا هورس، پدر و مادر و پسر، مثلث. اونا هم که تثلیث دارن که تو مصر. تو هند برحما، ویشنو، شیوا تثلیث. آقا این مثلث جریانش چیه؟ تو مصر هم که دید اهرام چی داریم؟ ثلاثه مصر. تو ایران هم این تثلیث، قضیه تثلیث، سگانه پرستی، این چرا این هم مشرکا به سه چی کار دارن؟ به سه چی کار دارن؟ عقاید پاگانی در اروپا، پاگانی چیه داستانش؟ پاگان در لغت، پگانی هم میگن، یعنی دهاتی، منتها نه به معنی روستایی، نه ها. پاگانی یعنی دهاتی که به خاطر دور بودن از تمدنش کافره. پس پاگانی به معنی کافر دهاتی، یعنی کافر. حالا لغتش رو میگن. حالا چه ربطی به دهات و روستا و اینا داره؟ مسیحیت قبل از اینکه وارد اروپا بشه، اروپایی ها مشرک بودن، بت پرست بودن، خدایانی رو برای خودشون میپرستیدن، قربانی میکردن، قربانی انسان، انسان قربانی میکردن. اونم نه اینکه کسی رو بدزدن به زور سرش ببرن، نه، طرف خودش میامد قربانی بشه برای خدایان. و مثل بلا تشبیه، بلا تشبیه مثل شهید تقدس پیدا میکرد. حالا ببین بیچارگی انسان به کجا میکشه و اعتقاداتی داشتن. وقتی مسیحیت با شمشیر وارد اروپا شد، شهرها مسیحی شدن و اون اعتقادات مشرکانه رو کنار گذاشتن، علی‌الظاهر لااقل. روستاهای اطرافشون هم همچنین، اما یه سری روستاهای دور افتاده بود، اینا به خاطر دور افتادگی از مرکز به همون اعتقادات مشرکانه خودشون بودن و تا الان هم هستن. و عجیب اینه که تو این قرن خیلی پیشرفت کردن، لباس شغال تنشون میکنن، دور آتیش به طبل میزنن، میچرخن، میرقصن، قربانی میکنن و و و و عجیب اینه که بسیاری از مراسم مسیحیت همون مراسم پاگانیه که آمده به عنوان مراسم مسیحی. شما دیدید این مسیحی ها این بزرگشون یه چوبک چیه میزنه توی آب اینجوری میپاچه یه دعایی میخونه، این مراسم پاگانیه که قبل از مسیحیت بوده. همین کار اونا اون به اصطلاح اربابان معابدشون انجام میدادن. همین عشای ربانی که نونو میزنه تو شراب میذاره تو دهن اون چی اسمش کشیششون، اینا مراسم پاگانیه که آمده وارد مسیحیت شده. و تسلیسش، تسلیس رو تو روم هم شما میبینید. آقا این تسلیس چیه که هر جایی که شما نگاه میکنید تو این کره زمین بین این عقاید مشرکانه این تسلیس وجود داشته؟ یکی دیگه از خدایانی که اینا میپرستیدن حیواناتی بود، من جمله بگید چی؟ گاو. الان که هندوستان گاوپرستی اصلا یکی از مذاهب ادیان رسمیشون گاوپرستی، فقط هندوستان گاو میپرستن دیگه ها. نه عزیز من، زرتشتی ها هم گاوپرستی رو، تو زرتشتی ها هم انسان های با کله های گاو، مجسمه هاش توی همین تخت جمشید سقف ستونا با کله های گاو مشاهده میکنی شما. تو آیین زرتشتی غسل با ادرار گاوه، مرده رو میخوان دفن کنن با ادرار گاو شستشو میدن، غسل میدن. البته الان شاید دیگه این کار رو نکنن ولی تو دینشون هست. زن میخواد غسل کنه باید با ادرار گاو غسل کنه. گاو یه موجود مقدسه. فقط ایرانی ها بودن؟ نه، رومی ها، یونانی ها، اونا هم برای گاو تقدس قائل بودن، خدا میدونستن، خدا میدونستن. فقط رومی ها و یونانی ها نه، آقا مصری ها یکی از خدایان مهم مصر هاسور، واسه سه نقطه، سور یعنی چی؟ گاو. هاسور و آپیس یا اوپیس، دوتا گاو، گاو نرماده. آقا این گاو چی میخواد این وسط؟ چرا همه گاو میپرستن؟ میخوام اینا رو داشته باشی بابا. این تو قرونی که هیچ ارتباطی بین اینا نبوده چجوری گاو میاد برای همه اینا مقدس میشه؟ نکن یه دستی پشت پرده است؟ آه؟ یه چیزی هست ولا چجوری همینو مشترک اینجوری میشن با اون همه اسطوره های مختلف که دارن؟ گاوپرستی رو تو مصر میبینیم، تو هند الان که الان گاو میپرستن، تو ایران و زرتشتیگری میبینیم، تو روم و یونان میبینیم، تو اروپا میبینیم. میگن گاو نماد قدرت، خیلی چیزا نماد قدرته، فیل هم هست، گاو نماد قدرته، خدا شد اون وقت، خدایی که بپرستن. و چرا بزرگترین سوره قرآن سوره گاوه، سوره بقره بعد از سوره حمد اولین سوره قرآن میشه و طویلترین سوره قرآن؟ و پیامبر خدا فرمود هیچ ساحری تاب سوره بقره را نمی آورد. و در سوره بقره خیلی صحبت از سحره، انواع و اقسام سحر. چه خاصیتی تو این سوره بقره هست؟ و در خود سوره بقره دو تا داستان مربوط به گاو آمده. یکیش اونجایی که حضرت موسی به بنی اسرائیل میگه ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره، خداوند امر کرده شما را که گاوی را ذبح کنید. برای چی؟ برای چی خدا امر کرده؟ حالا برای هر چی که امر کرده این جای تعجب داره یا جای سرکشی داره؟ نه، چشم، خدا گفته ذبح میکنیم. اما بنی اسرائیل چی گفتن؟ اتتخذونا هزوا، ما رو مسخره کردی؟ برای چی؟ خدا گفته گاو ببر، سر ببرید، گاو سر ببریم؟ آره. بعد چقدر ایراد در آوردن، رنگش چجوری باشه؟ خود گاو چجوری باشه؟ بعد آخرش هم آیه قرآن میفرماد که فذبحوها و ما کادو یفعلون، گاو سر بریدن اما نزدیک نبود که انجام بدن. یعنی ما کادو یفعلون یه معناش نمیخواستن که انجام بدن، هم نزدیک نبود که انجام بدن هم نمیخواستن. چرا؟ اینو داشته باشیم. تو همین سوره بقره یه داستان دیگه در مورد گاو هست. کجا؟ اون جایی که حضرت موسی میره برای مناجات، سامری میاد چی درست میکنه؟ گوساله. گوساله‌ای که بنی اسرائیل تو مصر دیده بودن خدا به صورت گاو، هاسور و اوپفیس چه نفتیه، این سامری آمد به همون شکل خدایان مصری برای اینا مجسمه‌ای از طلا درست کرد، گاو، گفت این خدای موسی و خدای شماست. آقا این بنی اسرائیلی که گاو رو میفرماد و ما کادو یفعلون، نمیخواستن این کارو کنن. حضرت موسی وقتی به هارون گفت چرا جلو اینا رو نگرفتی، گفت یبن ام ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی، اینا منو خار کردن، نزدیک بود منو بکشن. گاو رو نزدیک نیست که بکشن، اما وصی پیغمبرشون رو میخوان بکشن، خلیفه پیغمبرشون رو میخوان بکشن. چقدر تقدس داره براشون، چقدر تقدس داره. چرا تقدس داره؟ چرا گاو در نزد فرقه های مشرکان تقدس داره؟ چرا؟ علتی داره حتما، که بعد حالا تو داستان حضرت موسی بنی اسرائیل ادامه آیه میفرماد که یه نفر یه کسی رو کشت تو بنی اسرائیل، اختلافی در گرفت، چون اونا میدونید قبیله قبیلن دیگه، 12 قبیله اصلی دارن، یهودیان، لاویان، یهودی، اولاد یهودا که اطلاق میشه به کل بنی اسرائیل، چند تا 12 به هر کدوم سبت یک اصطلاح از اولاد یکی از اینها بودن. اختلاف افتاد که حضرت موسی به این طریق گفت باید این گاو رو بکشید، ولی نمیخواستن بکشن که بزنیم این زنده بشه و خودش بگه کی منو کشته. چقدر مقدس بود براشون. حالا اینا ما داریم نهله ها رو میگیم، مشرکان حالا یه شاخصه هایی دارن، یه شاخصه هایی دارن که فردا شب و بعد پشت اون شاخصه ها دستایی در کاره، دستایی در کاره که همین الان عبادت مشرکانه، بت پرستانه، که شاید باورتون نشه، بین بزرگان کشورهای پیشرفته هست، فیلماش بیرون آمده، قربانی انسان اگرچه به ظاهر بر افتاده ولی به صورت مخفیانه باز انجام میشه که انسان قربانی کنن و ارتباط بگیرن با شیاطین، که میگم ایشالله وقت گذشته، فردا شب اگر شد اون بحث و مطرح کنیم. اما پیامبر خدا فرمود اون چه در امتهای قبل اتفاق افتاده نعل به نعل تو این امت هم پیش میاد. یه وقتی حضرت موسی که غائب شد گفت خلیفه من هارونه، اما سامری آمد یه گوساله علم کرد، گفت این خدای شماست. تو امت اسلام هم وقتی پیامبر خدا از دنیا رفت خلیفه مشخص کرد، گفت جانشین من کنت مولا فهازا علی مولا، اللهم وال من والا و آد من آدا و انصر من نصره و خذل من خذله. اما یه نفر اومد دست یه نفر رو گرفت بالا، گفت این خلیفه پیغمبره، یا امیر المومنی قربان تو برم آقا جان. اون لحظه ای که کشیدن آقا رو طرف مسجد، بردنشو پیش اولی، شمشیر گرفتن بالا سرش، آقا امیر المومنین گفت اگر بیعت نکنم چه میکنی؟ دومی گفت گردنت رو میزنی. آخه بعضی گفتن علی ابن ابی طالب مشتشو بست،
اولی دست و زد به مشت امیرالمومنین، گفت همینقدر بیعت کفایت میکنه. وقتی امیرالمومنین رو رها کردن، خودشو انداخت رو قبر نبی اکرم، گفت یبن عم ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی، اینا منو خار کردن، نزدیک بود منو بکشن. ای مظلوم عالم علی، ای مظلوم عالم علی، ای مظلوم عالم علی. آن دم که در پس در پهلوی من شکستم، فریاد من در آنجا علی 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 بود، فریاد من در آنجا علی 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 بود. خود را به هر طریقی بر دامنش فکندم، تنها میان آنها علی 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 بود. صدا زد پسر عمم و کجا میبری؟ وقتی ریسمان انداخته بودن به گردن شیر خدا، آی مظلوم عالم علی. علامه امینی میگن وقتی فاطمیه میامد فقط برای امیرالمومنین گریه میکرد، فقط علی علی میگفت و اشک میریخت. آخ میگفت مظلوم عالم علی، مظلوم عالم علی. دست انداخت کمربند امیرالمومنین رو گرفت، گفت نمیذارم پسر عمم و مسجد ببره. ای وای ای وای ای وای، صدا زد مغیره، دست فاطمه رو کوتاه کن، یا فاطمه الزهرا، یا فاطمه الزهرا، یا فاطمت از زهرا. نمیتونم مکشوف روزه بخونم آخه، اما امام حسن بیرون دوی. یه وقتی صدای ناله مادرش بلند شده، دوید طرف مادر، گفت مادرمو نزنی، رفت کمک مادر، اما مظلوم عالم علی رو بردن مسجد. خانم فاطمه زهرا از زمین بلند شد، دوید طرف مسجد، میگه رسید به دم در مسجد، دید شمشیر گرفتن بالا سر علی. یه ناله ای زد، فرمود من از ناقه صالح کمتر نیستم، رها کنید پسر عممو و الا گیسو پریشان میکنم، همه تون رو نفرین میکنم. سلمان میگه امیرالمومنین منو صدا زد، گفت خودت رو برسون به فاطمه، بگو یه موقع نفرین نکنه. سلمان میگه اومدم، گفتم خانوم نفرین نکنی یه وقت. خانوم گفت میخوام نفرین کنم. گفتم خانوم پدرت رحمت للعالمین بود، نفرین نکن. گفت میخوام نفرین کنم. میگه هرچی گفتم خانوم گفت میخوام نفرین کنم. گفتم خانوم آقا علی گفته نفرین نکن. فرمود اگر علی گفته چشم. آی 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 شیخ عباس از قول سلمان نوشته میگه وقتی ناله فاطمه بلند شد دیدم دیوارهای مسجد داره میلرزه. علی رو رها کردن اومد دم در مسجد دست خانمش رو گرفت رفتن طرف خونه. آقا امیرالمومنین گفت یا فاطمه کیف انت خانومم حال چطوره؟ نگفت سیلی خوردم، نگفت تازیانه خوردم، گفت پسرم تو خوب باشی منم خوبم. آقا سپر بلای من عاشق و مبتلای من همسر با وفای منو تنها نذاری روی دلم پا نذاری وسط این همه دشمن علی رو جا نذاری علی رو جا نذاری یا فاطمه. گفت علی جان خودم سپر بلاتم خودم بلا گردونتم. مادر 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 نمیخوای صدا بزنی مادر مادر مادر